ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 14 فروردین ماه سال 92 در ایران 3 آوریل 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از استودیوی خبر رادیو فردا پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام به شنوندگان عزیز، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به مذاکرات هسته‌ای آلماتی میروند تا پاسخ رسمی ایران به پیشنهادهایشان را بشنوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون که از جانب گروه 5+1 با ایران مذاکره میکند، افزوده است که همیشه محتاطانه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات خوشبین است، ولی بسیار مهم است که پاسخ ایران را دریافت کنند. خانم اشتون در کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا به سوال خبرنگاران پاسخ می‌داد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران همراه هیئتی برای گفتگو با گروه 5+1 عازم آلماتی در قزاقستان شد. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به اضافه آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. قرار است دور دیگری از مذاکرات دو طرف در روزهای 16 و 17 فروردین، 5 و 6 آوریل در آلماتی انجام شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در 28 اسفند ماه در استانبول برگزار شد. گزارش تازه دو اتاق فکری آمریکایی زیان‌هایی را که ایران به خاطر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش متحمل شده بیش از 100 میلیارد دلار برآورد می‌کند. این 100 میلیارد دلار تنها مربوط به زیان‌هایی است که ایران به خاطر عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و همچنین تحریم صادرات نفتش متحمل شده است. این گزارش توسط مؤسسه کارنگی برای صلح و انجمن دانشمندان آمریکا تهیه شده است. گزارش این دو اتاق فکر آمریکایی که روز شنبه منتشر شد میگوید برنامه هسته‌ای ایران را نمیتوان به سادگی یا با بمباران به پایان رساند، بلکه دیپلماسی تنها راه حل این مسئله است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است که منظور از طرح موضوع مهندسی انتخابات جلوگیری از مداخله نظامیان در جهت دادن به نتیجه آن است. حسن فیروزآبادی به باشگاه خبرنگاران گفته است که زمانی که حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه موضوع مهندسی انتخابات را مطرح کرد، منظورش این بود که باید شاخصهایی را به نیروهای مسلح معرفی کرد که بر اساس آن از هر گونه دخالت در مسائل انتخابات و حضور در دستبندی‌های سیاسی خودداری شود. او افزوده است که مقصود شکل دادن به نتیجه انتخابات نیست. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران در سخنانی در دی ماه سال گذشته گفت که وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. در حمله گروهی از مهاجمان به ساختمان‌های دولتی در ولایت فراه افغانستان و درگیری با ماموران امنیتی 53 نفر کشته و حدود 100 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های ولایت فراه، حدود 9 تن از مهاجمان در حملاتی هماهنگ صبح چهارشنبه از جمله به ساختمان دادگاه محلی حمله کردند و اکثر کشته و زخمی شدگان غیر نظامی هستند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به افزایش تنش میان دو کره. آیا جنگی واقعی در راه است؟ نظر همکار رادیو فردا رو در منطقه در این باره خواهیم شنید.
این دو تا کشور که در واقع یک سرزمین هستن، الان 60 ساله که در وضعیت آماده باش تقریبا به سر میبرن و هنوز صلح نشده.
همچنین تحلیلی از یک کارشناس نظامی درباره تنش میان دو کره.
شرایطی رو به وجود آورده کره شمالی که دوستان چندانی در عرصه جهانی نداره و به همین خاطری که اگر در جنگی در
همچنین در این مجله گزارش‌هایی خواهید شنید درباره نقش نفت در اقتصاد ایران، مهندسی انتخابات از نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اختصاص بودجه‌ای برای ترسیم نقشه مغز انسان. اینها بخشی از مطالبی است که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران. بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. تنش‌ها در شبه جزیره کره و جدال لفظی میان کره شمالی روز چهارشنبه وارد مرحله تازه‌ای شد و پیونگیانگ از ورود صدها کارگر کره جنوبی به یک شهرک صنعتی در شهر مرزی کره شمالی خودداری کرد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با توماج تاهباز، همکار رادیو فردا در شرق آسیا، از او درباره تحولات تازه در این منطقه پرسیده و این پرسش رو مطرح کرده که تهدیدهای کره شمالی رو تا چه اندازه میتوان جدی تلقی کرد. توماج تاهباز:
این سوالیه که امروز همه در منطقه تقریبا میکنن. توی هفته‌های گذشته به خصوص موضوع هی جدی و جدی‌تر میشه. رهبر کره شمالی بی‌وقفه، تقریبا میشه گفت به طور متوسط هر روز یا یک روز در میون، در حال انجام تهدیدهای لفظی حداقل علیه کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده. این آخرین اقداماتی هم که می‌بینیم، هرچند موضوع تازه نیست، قبلا هم پیش اومده. یعنی بین کره شمالی و کره جنوبی قبلا گاهی وقتا مثلا بسته شدن همین کامپلکسی که امروز بسته شده پیش رفته، یا مثلا مرزها بسته شده، یا حتی یه حمله‌های تاکتیکی از طرف کره شمالی به کره جنوبی صورت گرفته. پس این بار اول نیست که تا اینجا پیش میره. من فقط یه اشاره کوچیک بکنم که این دو تا کشور که در واقع یک سرزمین هستن، الان 60 ساله که در وضعیت آماده باش تقریبا به سر میبرن و هنوز صلحی بینشون اتفاق نیفتاده، چیزی که در تاریخ معاصر بسیار بسیار کم و نادره، تقریبا غیر ممکنه که دو تا کشور در 60 سال در وضعیت تقریبا جنگی باشن. در نتیجه این تهدیدها همچنان داره اضافه میشه و همچنان هم اجالتاً در حد لفظیه، هرچند که این مرزها بسته شده. من فقط به این موضوع آخر هم اشاره بکنم که یک وبسایت مشهوری در کره جنوبی که اخبار کره شمالی رو پیگیری میکنه از طریق منابع خودش در مرز بین دو کره گفته که برخلاف تهدیدهای لفظی که شنیده میشه، در خود مرز مرزبانها ظاهرا برگشتن به پادگاناشون و اون حالت آماده باشی که در روزهای قبل از آخر هفته میلادی وجود داشته، مثل که خود آرومتر شده و مثل که ظاهرا اوضاع به روال سابق برگشته.
آیا به تصور شما احتمال داره این حملات در واقع لفاظی ها تبدیل به یک حمله احتمالی به کره جنوبی بشه؟
یه حمله بزرگ به کره جنوبی یا هر کدوم از کشورهای در واقع استراتژیک که هم پیمان با کره جنوبی، مثل مثلا ژاپن یا آمریکا، یک حمله بزرگ به معنی یک حمله اتمی، تقریباً یک جور خودکشیه، چون کسی باورش نمیشه که کره شمالی بتونه یک حمله اتمی رو بتونه انجام بده، به خاطر اینکه حتی هنوز اون تکنولوژی در اون حد نداره، به اضافه اینکه حمله ها قابل پیشگیری هستن و بعدش هم البته این یعنی امضای سند خودکشی. البته اینجا هم باید اشاره بکنم برای شهروندان کره شمالی که احتمالاً در تمام این ماجرا نصر پیاز و نطرح پیاز، در واقع این یکی از خطرناک‌ترین اپسیون‌های ممکنه که ممکنه رهبران کره شمالی دست بهش بزنن. ولی احتمال یک حمله تاکتیکی چیزیه که در کره جنوبی این روزا بیشتر ازش صحبت میشه، یعنی حمله‌ای که ممکنه مثل دفعه قبلی به یک منطقه کوچیک یا به یک روستا انجام بشه، فقط برای اینکه در واقع این لفاظی‌ها رو به یک شکلی عملی بکنن. ولی باز هم با همپیمانی کره جنوبی و آمریکا و با نظامی تر شدن منطقه، این حمله هم به نظر چندان در حال حاضر شدنی نمیاد.
توماج تاهباز، همکار رادیو فردا در شرق آسیا، درباره تازه‌ترین تحولات از تنش میان دو کره میگفت. در همین باره همکارم حسین قویمی گفتگویی داشته با هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی و استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا. ابتدا از او پرسیده که آیا رهبر کره شمالی با آغاز این جدال لفظی قصد داره افکار عمومی در کشورش رو تحت تاثیر قرار بده یا هدف دیگری رو دنبال میکنه. هوشنگ حسن‌یاری در کانادا:
به اعتقاد من هر دوی اینها، به این معنا که خب ایشون جوانترین رهبریست نسبت به پدر و پدر بزرگش که قدرت رو در دست گرفته، و اگر نگاه بکنیم به عکسایی که با نظامیان این کشور میگیره، نظامیان بسیار مسنتر از ایشون هستن. در نتیجه خواهناها یک مشکلاتی رو به وجود میاره و همینطور در بین جامعه. به همین خاطر که به اعتقاد من رفتاری که این رهبر جوان داره در مقایسه با رفتار پدر و پدر بزرگش بسیار سخت‌تر، بسیار بسیار غیر دیپلماتیک تره و در نتیجه بسیار خطرناک تر. در نتیجه از یک طرف به اعتقاد من میخواد افکار عمومی داخلی رو تحت تاثیر قرار بده و به خود رو به عنوان یک رهبر که به هیچ وجه حاضر نیست با امپریالیسم آمریکا و الفاظ دیگری رو که به کار میبره سازگاری داشته باشه، و از طرف دیگه افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر میخواد قرار بده و یا در اون نفوذ داشته باشه، به این معنا که خب وضع اقتصادی این کشور بسیار بسیار بده و در نتیجه فشارها باعث شده در گذشته، البته زمانی که پدرش در قدرت بود، باعث شده بود که خب آمریکا، کره جنوبی به خصوص و ژاپن در مواردی کوتاه بیان کمک‌های مالی نسبتاً مهمی، اقتصادی مهمی به این کشور بکنن، و امروز هم احتمالاً چنین هدفی رو ایشون پیگیری می‌کنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز تخمین زده میشه که دولت کره شمالی پینگیانگ در حال حاضر مواد اتمی کافی برای ساخت 8 بمب اتمی رو در اختیار داره که میتونه بیشتر هم بشه. آیا به گمان شما رهبر جوان کره شمالی میخواد به این طریق در مقابل همسایه جنوبی خودش قدرت نمایی کنه؟
ببینید، حتی اگر که بیش از 10 بمب اتمی هم داشته باشه کره شمالی، به خاطر اینکه وقتی از جنوب صحبت میشه بایستی در کنار کره جنوبی قطعا آمریکا رو قرار داد، قطعا ژاپن رو قرار داد و بسیاری کشورهای دیگه، و حتی از کره شمالی میشود چین و روسیه رو جدا کرد به خلاف گذشته. در نتیجه در صورتی هم که این تعداد بمب رو کره شمالی در اختیار داشته باشه، قادر نخواهد بود که با این مجموعه‌ای که اشاره شد از نظر نظامی در بیفته. اگر که جنگ در بگیره، به طور قطع جنگ تمام عیاری خواهد بود و بازنده اصلی و اساسی رژیم کره شمالی خواهد بود، به خاطر اینکه وضعیت رو در جهان به شکلی درآورده که حتی چین که در گذشته از این کشور حمایت می‌کرد به قطعنامه‌های ضد کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل رأی مثبت داده و در نتیجه شرایطی رو به وجود آورده کره شمالی که دوستان چندانی در عرصه جهانی نداره، و به همین خاطر که اگر در جنگی در بگیره آمریکا با فراغ بال بسیار خواهد توانست که ضربات مهلکی کشنده‌ای به اعتقاد من به رژیم کره شمالی و زیربنای نظامی این کشور وارد بکنه.
آقای حسنیاری، روز چهارشنبه پیونگیانگ از ورود صدها کارگر کره جنوبی به یک شهرک صنعتی در شهر مرزی کره شمالی هم جلوگیری کرده که بر اساس گزارش‌ها این مجموعه صنعتی بیش از 80 میلیون دلار درآمد داشته. به این طریق دولت کره شمالی خودش رو از به دست آوردن ارز خارجی محروم میکنه. چه منطقی پشت سر این داستان هست؟
ببینیم، معمولا فکر میکنیم که رهبران کشورها از روی یک منطق بسیار روشنی و یا منطقی که قابل درک برای ما باشه رفتار میکنن، عمل میکنن. به اعتبار دیگه اینها یک نقشه راهی رو در روی میز خود دارن و اینکه طبق منافع کشور یا صلح و امنیت جهانی حرکت میکنن. به اعتقاد من اون چیزی که در کره شمالی داره میگذره و با این رفتار بسیار تحریک‌آمیز رهبر و رهبران کشور، چندان نبایستی دنبال منطق عملی گشته. به این معنا که ممکنه که از دید رهبران کره شمالی چون این رفتاری مبارزه دو ایدئولوژی کمونیسم و امپریالیسم یا نظام سرمایه‌داری خواهد بود، ولی واقعیت اینه که اشتباه هم زیاد میکنن رهبران این کشورها. برابر رفتاری که از رهبر کره شمالی میبینیم، ظاهرا اهداف دیگری رو دنبال میکنه که این اهداف به اعتقاد من نه با منافع کره شمالی و نه حتی با منافع خود رژیم کمونیستی حاکم به یا استالینیستی حاکم بر این کشور همخوانی داره.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استاد دانشگاه در کانادا، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت در ایران 10:14 است و در این مجله شبانگاهی همراه ما هستید. انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک روز چهارشنبه در مقاله مشروحی به قلم پاتریک کلاسون، مدیر بخش پژوهش این اندیشکده آمریکایی، به نقش روبه افول نفت در اقتصاد ایران پرداخته. آقای کلاسون که یک اقتصاددان، در نوشته خود اظهار عقیده کرد که این تحول تازه، تلاش‌های غرب برای اعمال فشار به رژیم ایران از طریق کاستن از درآمدهای نفتی رو کمرنگ میکنه. به باور این کارشناس امور خاورمیانه، ایران در میانه راه توسعه صادرات غیر نفتی خود است. همکارم نادر صدیقی مروری داشته بر این مقاله.
اگرچه رهبران ایران از مدت‌ها پیش در پی گذار آرام به یک اقتصاد غیرنفتی بودند و کوشیده‌اند تا از اتکا به درآمدهای نفت بکاهند، ولی در عمل گام‌های چندان مهمی در این راه بر نداشتند. اکنون تحریم‌های غرب ظاهراً آنان را وادار به اقدامی اساسی در این راه کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود به تأثیر تحریم‌ها اعتراف کرد و گفت عیب اساسی که اقتصاد ما از آن رنج می‌برد این است که متکی به نفت است، ولی ما می‌توانیم هر تهدیدی را به یک فرصت تبدیل کنیم. در حالی که نفت در اقتصاد ایران همچنان عنصر مهمی به شمار می آید، در تراز بازرگانی کشور نقش کمتری پیدا می کند. از جمله در سال 2012 میلادی که 3 ماه و چند روز پیش پایان گرفت، جمهوری اسلامی حدود 57 میلیارد دلار واردات و 34 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. به سخن دیگر، صادرات غیر نفتی 60% صورت حساب‌های واردات کشور را پوشش داده است. 10 سال پیش این رقم حدود 24% و 20 سال قبل هم حدود 14% بود. مقاله پاتریک کلاسن در اصل به آمار و ارقام سازمان گمرک جمهوری اسلامی متکی است. از جمله وی با نقل آمارهای اداری کل گمرک ایران میگوید که بخشی از این دگرگونی به تبدیل نفت خام به فراورده‌های صنعتی مانند محصولات پتروشیمی مربوط است، ولی صنایع دیگر نیز در این راه سهمی دارند و بزرگترین بازار این تولیدهای صنعتی هم عراق است که در سال گذشته وارداتی به میزان 5 میلیارد و 600 میلیون دلار از ایران داشته است. مشتریان بعدی ایران به ترتیب چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند و ترکیه هستند. رئیس بخش پژوهش انستیتوی واشنگتن در ادامه مقاله خود همچنین با اشاره به دگرگونی در فعالیت بازرگانان ایرانی و تغییر نقش سنتی آنان به صادر کنندگان محصولات این کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش پایدار ارزش دلار را عاملی در نجات برخی از تولید کنندگان ایرانی مانند صادر کنندگان پسته از ورشکستگی نامیده و تصریح کرده که اگرچه این امر موجب محرومیت ایرانیان از پسته معروف ایران شده، ولی سبب بهره‌مندی صادرات و اقتصاد ملی شده است. به نوشته آقای کلاسن، در مجموع گزارش 179 صفحه‌ای سازمان گمرک ایران با جزئیات نشان می‌دهد که تراز بازرگانی این کشور به آرامی بهبود می‌یابد. با این حال، ایران هنوز هم موازنه منفی بزرگی در بازرگانی فراورده‌های غیرنفتی دارد. این مقاله سپس به بودجه سال 92 خورشیدی می‌پردازد که در آن محمود احمدی نژاد سهم درآمدهای نفتی را به 40% هزینه‌های دولت کاهش داده است و در بخش پایانی مقاله بار دیگر به نقش تحریم‌ها و پیامدهای مربوط به سیاست‌های تحریمی پرداخته و اشاره کرده که تاکنون تحریم‌های جهانی بر کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت ایران متمرکز بوده، ولی ظاهراً تهران تصمیم گرفته که فشارهای بدیهی تحریم‌ها را بپذیرد و در همان حال از نقش نفت در اقتصاد خود بکاهد. در چنین شرایطی جهان غرب در کاوش برای یک استراتژی جایگزین در قبال سیاست هسته‌ای حکومت ایران نیازمند یک بررسی همه جانبه است و در این بررسی شایسته است که مفاهیم نوینی در سیاست مربوط به تحریم‌ها مد نظر قرار گیرد. آقای کلاسون در پایان می نویسد که به نظر نمی رسد دولت ایران از راه تحریم ها زمینگیر شود. شاید بشود امیدوار بود که روزی تهران به سیاست انزوای خود پایان دهد. ولی از سوی دیگر بی تدبیری محض خواهد بود که امید برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را به چنان آرزویی پیوند زد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. مروری بود بر گزارشی تازه از انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک. اما در ایران حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه گفت که منظور از بحث مهندسی انتخابات توسط سپاه پاسداران که پیشتر از سوی علی سعیدی نماینده ولی فقیه مطرح شده، جلوگیری از ورود و دخالت نیروهای مسلح در عرصه انتخابات است. رضا جمالی همکارم و جزئیات بیشتر در این باره.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید که منظور از مهندسی انتخابات توسط سپاه جلوگیری از ورود و دخالت نیروهای مسلح در عرصه انتخابات است. حسن فیروزآبادی که روز چهارشنبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفتگو کرده، با اشاره به گفته‌های علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه که پیشتر بحث مهندسی انتخابات توسط سپاه را مطرح کرده بود، افزود که قصد ایشان مبحث دخالت نبوده و منظورش این بوده که سازمان‌های عقیدتی سیاسی و نمایندگی‌های ولی فقیه در نیروهای مسلح وظیفه دارند که عدم ورود نیروهای مسلح در انتخابات را گوشزد کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه این گفتگو توضیح داد که مهندسی انتخابات در نیروهای مسلح یعنی اینکه شاخصها را به نیروها معرفی کرده و آنها را از هر گونه دخالت دیگر در مسائل انتخابات و حضور در دستبندی‌های سیاسی حفظ کنند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران پیشتر در دی ماه سال گذشته گفته بود که وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. این اظهارات اعتراض‌های زیادی را برانگیخت و از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی به آن واکنش نشان دادند. محمد خاتمی گفت که انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که از جمله مهندسی نشود. همچنین محمود احمدی نژاد نیز در سخنانی گفت هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می کنند.
کسی خود را جای مردم نپندارد و با کوته‌بینی تصور نکند که می تواند جای مردم تصمیم بگیرد. برخی گفتند می‌خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند. من با افتخار می‌گویم که ملت بزرگ راه خود را به خوبی می‌شناسد و به افراد و گروه‌های مدعی نیازی ندارد.
رئیس جمهوری ایران در ماه‌های گذشته بارها نسبت به دخالت در انتخابات هشدار داده و از نقش تعیین کننده مردم در انتخابات سخن رانده است. در سالهای گذشته گروه‌های از فعالان سیاسی سپاه پاسداران را به دخالت در روند انتخابات و همچنین فعالیت‌های سیاسی دیگر متهم کردند. پیش از این نیز اصلاح طلبان گفته بودند برخی از فرماندهان سپاه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته دخالت‌های غیرقانونی کرده است. حتی برخی از اصولگرایان نیز مانند علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نطقی صریح که از تریبون مجلس ایراد شد از دخالت سپاه در آخرین انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 90 انتقاد کرد.
از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود. بسیاری از کاندیداها چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند این واقعیت را تأیید می‌کنند.
11 انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد سال 1392 برگزار شود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22 و 23 دقیقه در ایران هست و به آمریکا می رویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که از کنگره ایالات متحده آمریکا 100 میلیون دلار برای تامین هزینه پروژه‌ای جهت ترسیم نقشه مغز انسان درخواست خواهد کرد. طرحی تحقیقاتی که بناست جزئیات بیشتری از نقشه مغز انسان رو ارائه بده. همکارم بختاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر در این باره.
باراک اوباما این طرح را روز سه‌شنبه در کاخ سفید واشنگتن در برابر جمعی از دانشمندان و مدعوین رونمایی کرد.
به عنوان انسان می توانیم کهکشان ها در فاصله سالهای نوری را شناسایی کنیم، می توانیم ذرات کوچکتر از اتم را مطالعه کنیم، اما هنوز راز جسم 1.5 کیلو را که بین گوش های من جا دارد نمی دانیم.
کاخ سفید واشنگتن امیدوار است این پروژه به راه های جدیدی برای درمان بیماری های عصبی و روانی بیانجامد. پروژه‌ای که Brain Initiative ابتکار مغز خوانده شده است، مخفف Brain Research Advancing Innovative Neurotechnologies، پژوهش مغز پیشبرنده فناوری‌های ابتکاری مغز و اعصاب. اوباما از حضار خواست تجسم کنند اگر هیچ خانواده‌ای در مشاهده عزیزی که پشت نقاب پارکینسون محو می‌شود یا در چنگال سر دست و پا می‌زند احساس درماندگی نکند، اگر بتوان آثار صدمه مغزی را معکوس کرد. اما پزشکان اینک نمیتوانند هیچ یک از اینها را انجام دهند، زیرا آنها هنوز کاملا پیچیدگی های مغز انسان را در نیافتند. اوباما گفت:
در نتیجه ما هنوز قادر نیستیم امراضی نظیر آلزایمر یا اوتیسم را معالجه و یا اثرات سکته‌ای را کاملا برطرف کنیم. قوی ترین کامپیوتر در جهان حتی نزدیک به بینش آنی که با آن به دنیا آمدیم نیست. از این رو این راز عظیم در انتظار گشوده شدن است و این پروژه با دادن ابزارهای مورد نیاز به دانشمندان جهت گرفتن تصویری پویا از مغز در حال کار و درک بهتر اینکه چگونه فکر می‌کنیم، چگونه یاد میگیریم و چگونه به یاد میسپاریم آن را تغییر خواهد داد و این دانش میتواند دگرگون کننده باشد و خواهد بود.
باراک اوباما پیشبینی کرد که این تحقیقات بتواند زندگی نه فقط میلیون ها تن بلکه میلیارد ها تن بر این سیاره را بهبود بخشد. اگر کنگره ایالات متحده تأمین هزینه این پروژه را بپذیرد، پژوهش‌ها در این زمینه را انستیتوهای ملی بهداشت، اداره پروژه‌های تحقیق پیشرفته وزارت دفاع و بنیاد ملی علوم ایالات متحده انجام خواهند داد. دانشمندان در عرصه تحقیقات مغز و اعصاب از این اخبار استقبال کردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات.
پدر بزرگ، پدر، برادر و همسرش از بازداشتی‌ها و زندانی‌های سال‌های اخیر بودند. لوا خانجانی همراه با همسرش و بیش از 10 شهروند بهایی دیگر در دی ماه سال 88 و پس از اعتراض‌های عاشورای آن سال بازداشت شدند. نزدیک به 50 روز نخست بازداشت خانم خانجانی در بیخبری مطلق گذشت و او نتوانست خانواده خود را از وضعیت بازداشت، دلیل بازداشت و محل نگهداریش با خبر سازد. لوا خانجانی که از جمله بهائیان محروم از تحصیل است تا اسفند ماه سال 88 در بازداشت بود تا اینکه با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد. پرونده اتهامات لوا خانجانی در دادگاه انقلاب اسلامی منجر به صدور حکم 2 سال حبس تعزیری برای این شهروند بهایی شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد. لوا خانجانی نوه جمال الدین خانجانی یکی از 7 مدیر زندانی جامعه بهایان ایران است که در دادگاه به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر محبوس است. برادر او فؤاد خانجانی نیز در دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده و همکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. علاءالدین خانجانی، پدر لوا خانجانی نیز مدتی را در بازداشت و زندان گذراند که با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شده است. لوا خانجانی در شهریور ماه سال 91 جهت گذراندن 2 سال حبس تعزیری خود به زندان اوین فراخوانده شد که خود را برای گذراندن این دوره محکومیت به بند نسوان این زندان معرفی کرد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و اگر که میخواید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان درباره برنامه‌هامون در میون بگذارید، 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
Oh, سر بجنو شنگیان ما بی بلا همرنی ما بی بلا آبی بلا شنگیان ما بی بلا همرنی ما بی بلا آبی بلا شنگیان ما بی بلا
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Let's go.
میکنه ایدون فقیری آستاره کشتی سیلون میکنه ایدون فقیری آستاره آستاره زی تردره آستاره زی بردیه آستاره مندان بشم آستاره بستان بتم آستاره بستان بتم آستاره زی تردره آستاره زی بردیه آستاره مندان بشم آستاره بستان بتم آستاره بستان بتم
بر روی خط فردا.
آقای علی اکبر صالحی، چگونه شد که به عجز التماس افتادی درباره گشودن سفارت انگلستان؟ قول میدی که سربازان گمنام امام زمان از دیوار سفارت بالا نروند و خرابی های اونچنانی به بار نیارند؟
در رابطه با مسئله روابط توریستی بین مصر و ایران یک طرفه شده، فقط مصری ها میتونن بیان توی ایران. دلیلش این است که جمهوری اسلامی میدونه اگر از طرف ایران ایرانیان به روابط احتیاج نداشته باشن، میلیون ها ایرانی در سال برای دیدن مزار محمد رضا شاه پهلوی روان مصر میشوند.
رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا می‌خواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تلاویز می‌دهد، تهدید به خرابکاری و ویرانی می‌دهد. اختلاف را ببینید که تا چه حد است.
صدای شما صدای فرداست.
Thank you.
شیشه دلو ای خدا زیر سنگ اومده نامون و دلم تنگ اومده شیشه دلو ای خدا زیر سنگ اومده.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
ایرانم گل گل ترلانم گل گل یولمو گذرم قربانم گل گل باشنا یار سنین دولانم گل گل باشنا یار سنین دولانم گل گل گذردر حیاتم گذردر دورانم گذردر حیاتم گذردر دورانم تفرور قدرستان elimin dünyamın gel adı ciğranı ciğranın öyle ben sana heyranım sana heyran gel gel gel gel gel gel adı ciğranı ciğran öyle ben sana kurban sana kurban bakışın canan gülüşün geçerdir kızaran yanağın elə bir tütəkdir ürəyim sənindir gönlümə gəlindir ürəyim sənindir gönlümə gəlindir gedim təhqəd olmaz sevim təhqəd olmaz gedim təhqəd olmaz sevim təhqəd olmaz təhqəbər qəşəkdir bu qədər naz olmaz gəl adı İran öz İran Elə mən sənə heyran, sənə heyran Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl Abı ceyran, abı ceyran Elə mən sənə heyran, sənə heyran
شنونده ی رادیو فردا هستید.
خود.